رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست، شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش 20. ارائه کننده حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل على محمد و آله و خذنی بهدیة الصالحین و البسنی دینة المسلمین في بسط العدل و جزم الغیب و اصفاء النائلة فجمع اهل الفرقه و اصلاح ذات الدین و افشاء العارفه و کسر القاعده فلین الایکه و حسب الجناح و حسن السیره و سکون الریح و طیب المخالقه فالصبر الی الفضیله و ایثار التفضله و ترک التحلیل و الاصرار علی غیر المحترم فاین حوال از دعا عرض کردیم که سید الصادقین علیه السلام و خداوند تبارک و تعالی خصوصیات و ویژگی‌هایی را طلب می‌کند که به عنوان زیور و زینتی در جامعه رفتار و شخصیت صالحین و متقین قرار می‌گیرد و حضرت در واقع این فضائل رو برای خودش، برای اینکه جماعت صالحین و مؤمنین ملحق بشود به چیزی ظاهر طلب در برشمادن این دفاع رسیدیم به سبق علم تدیره که در نوبت گذشته به اختصار در مورد قرض کردم و اینک و ایثار تفضل. خب ایثار در اصل معنای چیزی یا کسی را بر خود مقدم کردن یا برتری دادن. معمولا یک طرف ایثار شخص و منافع و خواستهای خودش هست و وقتی که دیگری رو یا شرایط دیگری رو قرض دیگری رو در برخورداری بر خودش مقدم میکنه میگن اینجا ایثار هستیم که نقطه مقابلش هم استیثار هست، یعنی چیز رو برای خود خواستن، در اختیار خود گرفتن. ولی خب به معنای مطلق مقدم داشتن و ترجیح دادن هم ایثار میاد. اینجا وقت میخواهد به ایثار تفضل، یعنی خدایا این ویژگی اخلاقی رو من بده که تفضل رو مقدم بدارم، انتخاب کنم، همیشه امتیاز رو و اولویت رو به تفضل بدم. تفضل یعنی احسانی که انجام دادنش وظیفه نیست، ضرورت نداره، خیلی خوبی که به دیگران میرسانی نه از در وزیفه بلکه زیادتر از وزیفه. خب یه فضیلت اخلاقی است که انسان در معامله با دیگران اونجایی که بنای بر اعتقاد داره به محدوده وزیفه خودش اکتفا نکنه. این از پنج هفت میشه بهش نگاه کرد. یکی اینکه در قرآن کریم می‌فرماید ان الله یأمر بالعدل و الإحسان، خداوند هم به عدالت امر کرده هم به احسان. معمولاً عدالت رو به عنوان اون مرز دقیق قانونی برای هر کاری و هر عملی تلقی می‌کنند و لذا امر به عدالت یعنی در مرز قانون، درون مرز قانونی حرکت کردن. حالا چه قانون تصمیمی، چه قانون تصمیمی، چه قانون عمومی، چه قانون خصوصی، چه دینی، چه غیر دینی، در هر فضای عدالت معنای خاص خودش رو داره. بنابراین فرد عادل کسی که خلاف قانون نمیکنه، مقررات رو نقض نمیکنه. اما احسان یه چیزی بالاتر از عدالته، اون چیزی که انسان از حقوق قانونی خودش به نفع دیگران صرف نظر کنه. خداوند هم به عدل دستور فرموده است، هم به احسان. این احسانی که اینجا فرموده شبیه میشه به همین ایثار تفضلی که اینجا در دعای مکارم الاخلاق حضرت سید الصادقین می‌فرمودند. و اگه این روحیه در انسان پدید بیاد، هم خودش احساس آرامش بیشتری میکنه، هم در جامعه امن و آسایش و آرامش بیشتری برای دیگران به وجود میاد. فرض بفرمایید که در یک خانواده، خب قانون، حالا چه قانون مدنی چه قانون شهر، وظایفی رو برای همسران مقرر فرمیده، کارهای در زن واجبه، کارهای در مرد واجبه، قدرت متقابلی در زندگی زناشویی برای اینا تعریف شده. مؤمنی که امن رو رعایت میکنه، هرگز در انجام وظایف قانونی خودش فروگذار نمیکنه و هرگز بیش از وظایف قانونی از طرف مقابلش مطالبه نمیکنه. تا اینجا حدود و مرز قانون رعایت. اما اگر یک آن پیشتر داشته بودی از این ترکیل خانواده یکی از دوزن، یک آن پیشتر داشته که اولا برای خودش بیشتر از حق قانونی خودش مطالبه نکرد، ثانیا یک جاهای از حق قانونی خودش به حق طرف مقابل صرف نظر کرد، و سوم اینکه در مقام اعتبار طرف مقابل ایثار و تفضل انجام داد، بیش از وظیفه قانونی خودش انجام داد. خب این زندگی گلستان میشه، چرا از زندگی از این نگاه اتفاق نمیفته؟ اگر هر یک از زن و شوهر از طرف مقابل کمتر از وظایف قانونی طلب کنه، خودش بیش از وظایف قانونی انجام بده. در واقع قانون باید وقتی که یه نوبت احکافیشی میرسه، خدای نکرده اختلاف کردید اینا اونجا خطیش باید دارم دارم ببینم چند میگیره طرف من کجاست، چند میگیره طرف تو کجاست، پای احکافیشی نوبت قانون میشه. اما در زندگی روز مرده که نمیشه دوز من در مرده قانون حرکت کرد، یکی باید ادماس کرد، باید ایستار کرد، باید بخشید. در بسیاری از روابطی که در اجتماع وجود داره ما این نموجه رو میدیم در اسلام توصیه شده. فرض بفرمایید که میگن در معامله خرید و فروش اون از فروشنده کفله جنسی که میفروشه را سنگین کنه و خریدار کفله جنسی که میخره را سبکتر بخواهد. معمولا حالا الان کارگزارهای دیجیتال مصنوع شده تا میلیگرم رو هم حساب میکنن، ولی در گذشته اینطور بود که معمولا فروشنده ها کفه جنس رو سنگین تر میکردن، خریدار ها چیزی نمیگفتن. خب اونجا جا بوده خریدار پول صرف کرده بود. میگه وقتی میخواد چیز رو بخرید معایبش رو نگید، وقتی میخواد بفروشید معایبش رو نگید. معامله که درش عین جنس رو میگید تا رو سر مال بزنیم و قیمت بیاریم پایین، یا اونها را دیگه تعریف میکنیم که خرید خدای نکرده ممکنه درش اتفاق بیفته. حالا این رو مقایسه کنیم با اون چیزی که مستحب در معامله، اخلاقی در معامله است. اگه در معامله این اصول رعایت بشه نظام و معاملات پیش نمیاد. اگه در زندگی خانوادگی ایثار تفضل اتفاق بیفته نظام پیش نمیاد. خود فردی هم که اینجا ایثار میکنه ممکن است که تحول خودش گذشته باشه، اما اولا احساس بزرگمنشی میکنه، احساس شخصیت میکنه و از اینجا لذت میبره. یه وقتایی استیفا نکردن حق لذت بخشتر از استیفا کردن حق. ایمان ثانیا وقتی تنش از میان برخواست، این از میان برخواستن تنش اونقدر آرامش و آسایش و خرسندی میاره که خیلی بیشتر از اون مقدار حقی که انسان ازش صرف نظر کرده. یک کلامی بین ما رایج شده که حق رو باید گرفت، از حق نمیشود گذشت. این کلام هیچ اصلی نداره، به هیچ جا برمیگرده. اگر گفتن حق گرفتنی معناش اینه که اونجا که جای دعوا میشه و حساب کشی میشه معمولا خود باید داری حق بگیری، کسی حق تو نمیده. این یه توجیه اخلاقی نیست. اما تبدیل کردن به اینکه حق رو باید گرفت اصلا حق درست نیست. اتفاقا یه جای حق رو باید بخشید، بسیاری از نزاع‌هایی که در خانواده‌ها مثلا پدید میاد، در روابط اجتماعی گیرگی ایجاد میکنه، اصلا این طرف میخواد حتما حق خودش رو ایفا کنه. چرا شما مأمور استیفای حقوق مردم هستید، مأمور استیفای حقوق جامعه هستید، خب اونجای وظیفه اجتماعی برگردن شما سرویس کوتاهی. اما شما اگر حق خودش، شخصی خودش، سهم خودش صرف نظر کنه، نه تنها هیچ خلاف اخلاق نیست بلکه کار اخلاقی کرده. اضافه کنید که به لحاظ مصلحت اندیشی هم کاری که کرده داره خودش آرامش و آسایش بیشتری رو به ما میده. از طرف دیگر هم در تصمیم انواع دوستی و محبت گفتم که بهترین محبت و محبت و محبتی که درش انسان دهنده باشه نه گیرنده. چون ما غالبا در انواع دوستی ها و محبت ها گیرنده خوبی هایی برای خودمون هستیم. اگر انسان نوع رفتارش جوری باشه که دهنده خیر به دیگران باشه، طبیعتا بهترین نوع محبت رو بر مورد دیگران تحقق و ایفای تفضل و ترک تغییر. یکی از چیزهای دیگر که اینجا امام علیه السلام از خدای تبارک و تعالی درخواست میکنه اینه که خدای از من این توفیق رو بده مرا آراسته کن به اینکه سرزنش رو ترک کنم. تغییر یعنی سرزنش کردن، یعنی آی را، رنگی را، اشکالی را که در کسی هست ذکر کردن، به روش آوردن، یادآوری کردن. خب این هم جزو بسیار صفات زشت و برهم زننده روابط اجتماعی است که ما اشکالات و نقاط ضعف دیگران رو به رخ اونها بکشیم. این منافات نداره با اینکه ما وظیفه نهی از منکر داشته باشیم. منافات این نداره که جاهایی به برادرمون، دوستمون، عزیزمون، افرادی که در جامعه با ما زندگی و تعامل میکنن تذکر بدیم، اما این نباید گردنده باشه، نباید در قالب بروخ کشیدن نقاط ضعف طرف مقابل باشه. از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل شده است که من اگر مؤمنا بذنب لم یمت حتی یذنب. اگر کسی مؤمنی رو به خاطر گناهی سرزنش کنه که تو اون آدمی هستی که اون کار کردی، این نمیمیره مگر اینکه خودش هم به اون گناه آلوده میشه، اون گناه رو سر میزنه. حالا اگه کسی داره گناه میکنه ما باید منعش کنیم. عزیز من، دوست من، این خیر تو نیست، خوب تو نیست. اگر در معرض گناه خود تذکر بدیم این راه خوب نیست، بخواهی بگیره جلدی خواهد همون کسی گناه اونجا بوده و تمام شده، حالا یا بین خودش به خدا توبه کردی نکردی. هر از گاهی ما یادآوری کنیم که بله یه روزی از تو اون آدمی هستی که به خاطر فلان گناه مؤاخذه شدی یا فلان گناه از سر زد که حالا توبه کردی یا نکردی، در این سرزنش مثلا هیچ اثر مثبتی نه در دور اون فرد نه در اجتماع فقط وجودت ایجاد میکنه، شخصیت اون فرد در چشم دیگران متزلزل میکنه، در چشم خود سرزنش کننده متزلزل میکنه. بنابراین جزو رفتارهای اخلاقی ناشایست تلقی میشه و ترک تغییر جزء فضایل اخلاقی. بعد اختلال علی غیر المستحب این عرض میشه تغییر یعنی و ترک اختلال علی غیر المستحب. همونطور که ایثار و تفضل یک فضیلته، هزینه کردن در جایی که شایسته هزینه کردن نیست یک فضیلت اخلاقی است و ترکش یک فضیلت است. کجا خرج کردن؟ الان در یک قاعده کلی اگر پولی، مالی، امکاناتی نابجا خرج بشه اصطلاحا میگن تبذیر. تبذیر یعنی بری جلو پاش، یعنی دور افکندن. اصلا بذر چون پاشیده میشه توی زمین بهش بذر میگن. تبذیر یعنی تبذیر کردن مالی به بذر، یعنی بری جلو پاش. خب تبذیر جزء گناهانه. تبذیر گناهان کردیم که اندر مبذرین کامون من اخوان شیاطین، تبذیر کنندگان برادران شیطان هم. چرا؟ چون این سرمایه های گوناگونی که در اختیار فرد و جامعه قرار گرفته محدودیت دارن. اهدافی که باید تحقق پیدا کنه معمولا اهداف متعددین، حالا یا تعدد طولی دارن یا حتی جسد فردی دارن، با این محدودیت عمر ۷۰ ساله بیشتر از این که نیست. راه کمال نامتناهی، سرمایه های مادی اجتماع محدود، نیازهای اجتماع فراوان، سرمایه های مادی فردی محدود، نیازهای فردی گسترده. اگر قرار باشه این سرمایه رو بیشتر خرج کنیم، به سرمایه بیشتری نیاز داریم، بعد بخش عمدهتری از عمر رو باید صرف بودن و محتم رو امکانات دست کردن بکنیم. یعنی این چرخه پایان ناپذیری از صرف کردن ارزش های درجه اول که از همه مهمتر عمر و زندگی و ذهن و استعداده، اینجا باید خرج بشه تا این بریزو به پاشار بشه پاسخ کن. به برای این بریزو ها چیز خوبی؟ تبدیل جز گناه. یکی از موارد تبدیل اینه که به شکلی که استحقاق نداره چیزی بده. خب ممکنه بگیم که تفضل معناش همین بود. تفضل معناش این بود که کسی که استحقاق خاصی نداره، طلبی نداره، ما در حق اون فرض کنیم، عنایت کنیم و چیزی به او بدیم. بنابراین اینجا باید معنیه، چون در اصلاح علاقه مطلق را حد شده تبدیل گرفتن، اینجا باید اعتدال رو در اینجا به معنای همین تبدیل کردن گرفت و اتصال علاقه مستحب رو به معنای هزینه کردن نابجا طلب می‌کنه. یه وقت طرف طلبی نداره، ما تکلیفی نداریم، ولی کاری که داریم انجام میدیم کار شایسته ای این بحثه. یه وقت نه، جدای از این طرف طلبی نداره و ما وظیفه نداریم، اصلا این بحثش کار نابجا است. حالا چرا کار نابجا انجام میشه؟ کاری اثر سهلنگاری و تنبلی. گاهی گمانهایی سویی که خیال میکنیم که اگه اینجا این کار رو انجام بدیم یه کاری به دردمون میکنه، که این وقتی کم جنبه جنبالی رو پیدا میکنه، یه نقایی اشکالات دیگر هم برش وارد میشه. از همینان مؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمودن بلن یزن این لقون مال حسی غیر حسدهی و اند غیر اهله الا حرمه الله شکرهم و کان لغیرهی ردهم. هیچ کس در جایی که جاش نیست، در جایی که آدم هایی که اهل نیستن حضینه نکرده، مال خودش صرف نکرده، الا این که عملا ازش تشکر هم نخواهم کرد، عملا دلهاشون هم به سمت دیگری متمایل خواهد شد. ما باید بر مدار وظایفمون، بر مدار نتایجی که اخلاقی هستن، نتایجی که با وظیفه کلی ما به عنوان انسان و به عنوان بنده خدا سازگاری داره، هر چیزی رو هزینه کنیم. اما با خیالهایی که خیال میکنیم که یک جای یعنی یک مال ناحقی را نابجایی را مصرف کنیم، شاید بتونیم یک بهره برداری یا به تعبیر دوستر سوء استفاده کنیم، عملا اون نتیجه به دست نه خواهد آمد. ولی اولد الحق و این عزل یکی دیگه که از بلخان که خدا از من کمک کن که من سخنم به حق باشم، اگر که دشوار باشه. این سخنم به حق باشه به دو تا معنا میتونه سخن به حق باشه. یکی مضمون سخن حق باشه، اولد الحق یعنی گفتن حق. در واقع این با هم اینجا معنای افاده و تکلم رو در قول اشراف میکنه. یه مضمون حق را بگم، باطل نگم، دروغ نگم، حق وادی نگم. قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر ذنوبکم. ای مؤمنان، تقوا پیشه کنید، حرف سدید بزنید. گفتید سدید از سد میاد، یعنی محکم، استوار، چیزی که قدرت مقاومت داره و میتونه مانع از طغیان بشه. قول سدید، قول دفاع شده، حرف سنجیده، حرف محکم، استوار و قابل دفاع. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، حرف محکم بزنید. حرف محکم کاراتون رو درست میکنه. معلومه که بسیاری از مشکلات که ما داریم ما را حقا که حساب کنیدن حالا غیر از آثار اجتماعی که داره بی مبنا هست زدن، بی مبنا عمل کردن رو دنبال خودش میاره و چه پیامدهای نامناسب و نامطلوبی داره، در روح انسان هم اثر میذاره، در شخصیت انسان هم اثر میذاره، در ابدیت انسان هم تاثیر میذاره. در روحانی طرف هم گاهی مؤمن یه حرف میزنه، درجه اون پیش خداوند ابعد ما بین السماء و الارض رو اوج میکنه. یعنی خیلی باید موضوع باشیم چی میگیم، حرف صریح بزن، حرف محکم بزن. پس ولقول بالحق یعنی حق حق بزن. یعنی دیگه ولقول بالحق یعنی گفتنی که با حق همراه باشه. یعنی مثلا خود گفتنمون کار گفتنی کاشه، درست کاشه اینجا حرف بزن. یه جای سکوت بهتر. یه به اظهار نظر کردن شایسته است، یه جای سکوت کردن شایسته است. دو چیز تغییر عقل است، چند فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. یه وقت باید سکوت کرد، وقت باید حرف زد. باید خودت رو هم گفتن هم حق باشه، به جا باشه. کار رومانه کنگر و اخلاقی کلم میده و قول بلحق و این عرض زد. اگرچه این قول به حق دشوار باشه، عرض و عزیز باشه، یعنی دشوار باشه، سخت. باز ممکنه که حق بودی سخت باشه، یه جایی گفتن حق به برای من مسئولیت برام میاره، به اعتبار من رو مخدوش میکنه. باید که این فکر کنم با حق نگفتن و علی یا رو بزاخت رو گفتن ممکن از این گردن رو بود کنم توی از نه بسر از این چیز خواهد کرد. حتی اگر مسئله از ایشانه نگاه کنیم، نهایتا از اجازه فسته چرا از اجازه افتادی؟ چرا از اجازه خدا؟ در مقام عملا کنن وقتی راست میگه و حق میگه همتر با مشکل رو باشه میگه. یه جا که انسان خدا نجده ناحقی گفتن سلسله ای از ناحقها و نابجاها رو باید بگه و عمل کنه تا بتونه اون عملی رفتورتی کنه. اما از اولش حق رو میگه خدا خود رو راحت میکنه با ایشنا میگرسی نداره، با ایشنا مشکل نداره. اگه جایی به نظر میاد حق بودی دشواره، خدا این فضیلت اخلاقی رو برام بده که من حق رو بگم. ضمن این که باید یه توجه داشته باشم که در درازمدت حق بودی راحت در این کار هم هست، هزینه برای حق دادن. مثلا اگه ما نگاه ابدی داشته باشیم که انسان رو وقتی به این دنیا نبینیم، بهترین کار و مطلب همیشان در این کار که کنیشه راستی شده بگیم و حق رو بگیم. اگه من بگیم والقول بالحق و الارض یعنی اصل تو هم گفتنه و حق ها رو دشواری باشه، شاید به این برمیگرده که ممکنه یه روزگاری پیش بیاد که اصلا تو اونجا حق بودی هزینه داره، دردسر داره. نه خصوص این سخن حق، این محتوای حق برای من دردسر داره. اصلا روزگاری خلقه باطله، روزگاری که توش خلقه به وجود آمده که تو هم گفتن و حق گفتن با دشواری مواجهه. ولی خدا به من این توفیق رو بده، این آراستگی رو بده که سخن حق را بگویم و جایی سخن بگویم که سخن گفتن حق است، هستن با هزینه و دشواری همراه باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.